تحول بعدی مشارکت معنادار مردم در مأموریت‌های پلیسه که این در سالهای اخیر مخصوصا الان 10 میلیون فقط دانش آموز به عنوان همیار پلیس‌های راهور دارن کار میکنن و همینطوری میریم جلو. آخری هم نظارت مردم بر پلیسه که اینها توامان یه فضایی رو به وجود آورده که امروز احساس تعلق مردم به پلیس خیلی ارتقا پیدا کرده.
ممنون آقای نوری.
در کنارش این سوال، در کنارش ما الان پلیس فتا رو شکل دادیم از سال 89 که اون چیزی که پاسخ این سوال پیامکی رو میدهد، در واقع سامانه ما داریم، ارتباط داریم و به طور تخصصی داریم تو این حوزه فعالیت میکنیم. این حوزه رو داریم، فضای مجازی رو، در سالم نگه داشتنش، در مبارزه با جرائمی که تو این حوزه داره اتفاق میفته در واقع داریم فعالیت میکنیم، در یعنی متناسب با نیاز روز جامعه پلیس تغییرات لازم رو در خودش ایجاد کرده، کما اینکه مثلا پلیس اقتصادی هم الان برای مقابله با جرائم اقتصادی شکل
یعنی در واقع دارید به صورت تخصصی خودتون رو تجهیز میکنید. خیلی ممنونم آقای نوریان. اون چه که میشه فهمید از بخش اول بیانات حضرت عالی اینه که پلیس امنیتی مردم محور رو داره محور کار خودش قرار میده و امنیت خواستگاهش خود مردمن.
زیر ساختیه که همه نیاز دارن و باید این رو مبنا قرار بدیم تا بقیه فعالیت‌ها در جامعه.
خیلی ممنونم، فرصت کوتاهی رو بگیریم در بخش دوم وارد حوزه‌های تخصصی‌تر کار پلیس بشیم. هفته نیرو انتظامی رو به مرزداران و خدمتگزاران امنیت کشور تبریک عرض می‌کنم.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. برنامه بحث روز زنده و مستقیم
از ساعت 12:40
تا 13:20 دقیقه.
بحث روز.
ساعت 13:02 است. برنامه بحث روز رو میشنوید با سردار سرتیپتوی پاسدار احمد نوریان، معاون محترم اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم. بحث بر سر این بود که آقای نوریان اشاره میکنن امنیتی که امروز پلیس ایجاد کرده در سطح کشور یک امنیت مردم محور هست و البته در بخش دوم اشاره داشتن که پلیس داره به سمت در واقع تخصصی شدن حرکت میکنه. در این بخش ما ببخشید وارد همین موضوعات خواهیم شد. شماره پیامکی که خط ارتباطی ما و شما عزیزان هست 30900. خواهش میکنم درخواست، سوال یا نکته نظری رو اگر دارید از سردار نوریان یا نیروی انتظامی برای ما اعلام بفرمایید و پیامک کنید با شماره 3900 خواهم پرسید. آقای نوریان بفرمایید که تو حوزه تخصصی فرمودید پلیس اقتصادی، پلیس فتا و پلیس های دیگری که با توجه به تنوع موضوعات در دستور کار شما هست، در این مورد هم توضیح بدید.
من اگر اون پیامک رو مبنا قرار بدم یه گام بخوام جلو بریم، بحث فضای مجازی و امنیت این فضا هست که امروز حیاتیه برای کشور ما و این فضا مردم یک حضور معناداری در این فضا پیدا کردن، کارشون گره خورده و در واقع از یه جنبه این فضای مجازی فرصت هست، در کنارش یک آسیب‌ها و تهدیدها هم وجود داره.
بله.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور 89%، یعنی از 100% جمعیت 81 میلیونی 89%شون در این در واقع دسترسی به اینترنت دارن، به علاوه اینکه 73 میلیون و 560 هزار نفر هم از موبایل دارن استفاده میکنن، حالا موبایل هم عمدتاً هوشمند شده است. سطح دسترسی خیلی بالا هستش، این فضا از نظر ما تحت کنترل نیستش، به جهت اینکه یه سری اتفاقات میفته، جرائمی شکل میگیرد. پلیس فتای ما علت دوام، یعنی واقعا جوانان تحصیل کرده در واقع مخلصی که الان در پلیس فتا شبان روز دارن کار میکنن و رصد میکنن این فضاها رو، تونستن در واقع یک نقش بسیار جدی داشته باشن. 77% جرائم در این فضا توسط پلیس فضا داره کشف میشه. از مجموع پرونده هایی که تشکیل شده در پلیس فضا 70% مربوط به جرائم اقتصادیه، اون کلاهبرداری ها و انواع اقسام کاری که تو اینجا میشه. 12% به صلاح یه بخشش مزاحمت های اینترنتیه، یه بخشش حد که حیثیت و نشر اکاذیب هستش، یه بخشش دسترسی غیر مجاز حق و نفوذ هستش. و در بین استانها، استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، بیشترین جرائم تو این استانها به جهت
دسترسی ها
هم دسترسی ها بالاتره و از طرفی فناوری و تکنولوژی هم تو اینجا.
آقای نوریان، یه سوالی رو من اینجا میبینم، حالا خانم صادق زاده، این به نظرم سوال خوبیه که اگه در مورد همین صحبت های آقای سردار هم هست.
بله درسته، پیدا کنم همین صحبت هایی هستش که جناب عالی فرمودین در مورد تهدیدات فضای مجازی در مراقبت از این اتفاقاتی که میفته توی فضای مجازی و تهدیداتی که ایجاد میشه چطوری با سایر نهادها هماهنگ میشین؟
ببینید، این قسمت یه مشکل جدی وجود دارد که ما از همینجا از این فرصت استفاده میکنم، شورای عالی فضای مجازی کشور باید به سرعت تکلیف مردم رو روشن کنه و این فضا رو در واقع مدیریت کنه. اگر رها کنیم تبعات زیادی برای زندگی هم تو مقیاس فردی، خانوادگی، اجتماعی برای ما به وجود خواهد آورد و این چون سطح تماس و ارتباط خیلی بالاست، از یک کودک 4-5 ساله تا پیرمرد 70-80 ساله با آسانی توی این فضا میتونه حضور داشته باشه. اما این فضایی هستش که زیر ساختاش در بیرون مرز هاست، نرم افزاراش در بیرون مرز ها هست و این ما رو به شدت آسیب پذیر میکنه. از این جهت باید این شورا وارد عمل جدی بشه.
شما در اون شورا چه نقشی دارید آقای نوریان؟
من منظورم 24 دستگاه مسئولیت دارن. بله. یکی از اونها پلیس هستش. ولی پلیس به خوبی یعنی تلاش کرده است که مدیون مردم نشه. تو این حوزه سرمایه‌گذاری جدی کرده. مثلا سیستم هایی که تعبیه کرده، برنامه‌ریزی کرده، سامان هایی که وجود آورده، داره صیانت میکنه.
درست.
امروز جهت استعزار شما حدود 70% جرائمی که اتفاق میفته وقتی ما با اون مال باخته، با اون قربانی جرم صحبت کردیم، ریشیابی کردیم، رسیم به این که اگر اینها یه سری اطلاعات داشتن، یه سری آموزه ها رو مطلع بودن، یا آموزه هایی که پلیس، آموزش هایی که میده، هشدار هایی که میده پلیس فتا دقت میکردن، گرفتار نمیشدن.
آقای نوریان متشکرم. اگه اجازه بدید ما وارد یه بحث خیلی مهم بشیم. به هر حال این روزها در آستانه حماسه و در واقع جریان جهانی اربعین داریم میشیم، حرکتی که بسیار مهمه، حتی به یک موضوع جهانی و بین المللی تبدیل شده. بسیاری از رسانه ها توجه خودشون به مسئله اربعین هست و یک نقطه عطف و یک در واقع نکته قابل افتخار برای جمهوری اسلامی ایرانه که داره در این زمینه نقش آفرینی میکنه و یک حماسه بزرگ رو خلق میکنه. نیروی انتظامی در وسط این میدان قرار داره. بفرمایید که الان در بحث اربعین چه اتفاقاتی داره میفته، وظیفه نیروی انتظامی چه بوده و الان چه وضعیتی هست در این موضوع بسیار مهم.
مجموعاً نیروی انتظامی طی چند سال اخیر قرارگاه اربعین رو تشکیل داده که این قرارگاه 4 قرارگاه فرعی داره در 4 مرز، به علاوه یک قرارگاه فرهنگی کمیل داره که اطلاع رسانی، مردم یاری، آموزش، اقدامات فرهنگی رو دنبال میکنه. 30,000 نیرو در مرزها، در مهران و شلمچه و چذابه و خسروی مسئولیت امنیت و خدمات دهی به عهده‌شون هستش. پلیس راهور، تقویت پلیس راه، تسهیل عبور و مرور در مسیرهای منتهی به این 4 مرز، هشدارهایی که در نقاط حادثه خیز داره به مردم میده، به زوار عزیز میده و پیشگیری از هر گونه حوادث و تصادفات رو، به علاوه راهنمایی که به رانندگان میده، پارکینگ هایی که در سطح این چهار مرز وجود دارد باید اینا هدایت بشن در اون پارکینگ ها.
نوریان، در سطح دنیا چنین مانوری و عملیاتی وجود داره برای کشورها؟ مثلا در کجای دنیا یک جمعیت چند میلیونی
هیچ
آیا دارید شما نمونه براش؟
نه خیر. ببینید این حماسه عظیم اربعین به در واقع مهدویت متصل شده است و این همه مسلمان ها رو، همه آزادگان رو معطوف کرده به یک رویداد عظیمی که در طول تاریخ وجود داشته. عاشورا یک روز به تعبیر مقام معظم رهبر یا یک نصف روز بوده، اما همه تاریخ اسلام رو و تشیع رو سیراب کرده. این معارف عاشورایی امروز داره منتشر میشه در سراسر عالم. مغناطیس، این تعبیر مقام معظم رهبر خیلی زیبا، مغناطیس عظیم اربعین داره همینطور قلب ها رو، دل ها رو به سمت خودش میکشه.
چه استعدادی نیرو رو شما دارید اونجا سازماندهی میکنید؟ بالاخره کار خیلی بزرگه.
بله ببینید، ما امسال، خب سالهای قبل 2 میلیون خورده ای بود، امسال کفش 3 میلیون کفه جمعیته، اینه الان 2,700,000 خورده ای تو سامان سما نوشتن، این آمار قطعا میره بالا و این جمعیت به بیش از 1,000,000 خورده ای ما الان برگه های با عنوان گذرنامه، برگه های عبور از مرز رو صادر کردیم و این جمعیت روزانه مثلا در مرز مهران، من دیروز تا ساعت مثلا بعد از ظهر ساعت 2-3 عددی حدود 130,000 جمعیت در یه روز در حال عظیمت بودن. این جمعیت 20 و چند میلیونی،
بله،
در واقع هیچ جای تاریخ نه در گذشته تا حال
وجود نداشته. امنیت مرزها الان در چه وضعیتی؟ آخرین گزارش هایی که شما دارید؟
به شکر خدا الحمدلله بالعالمین کاملا برقرار هستش که من قبلا هم اشاره کرده بودم. در خود منطقه ما برای تأمین امنیت به طور عام یگان ویژه رو در کنار مرزبانان داریم. یگان ویژه واقعا زحمت خیلی زیادی تو منطقه میکشه برای مدیریت عبور دردسر از مرز، خدمات دهی به، یعنی الان نیروهای پلیس خادم این زوار دارن عمل میکنن، در کناری که در اینی که دارن انجام وظیفه میکنن به عنوان یه خادم برای زوار، هم با احترام، هم با عطوفت و مهربانی، هم
درست.
در واقع پیرزن پیرمرد همه دستشون رو میگیرن کمک میدن که
آقای نوریان بتونن... شما سخت ترین مرحله این عملیاتتون کیه؟ یعنی الان از کی کارهای بعد از هم یعنی میخوام بگم اون تقسیم بندی الان در کدام بخش؟
روزهای آخر خب این جمعیت افزایش پیدا میکنه، بازگشت هم یا خود کار چیز سره
سنگین تره،
چون جمعیت
همین جمعیت
یه آمار یعنی مثلا به صورت تدریجی رفتن فشرده میخوان برگردن، به طور طبیعی حجم کار میره بالا، یعنی یه کار کاملا شبانه روزی هست.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم صادق‌زاده از پیامک‌ها. ببینیم که آیا در همین ارتباط صحبت های سردار پیامکی داریم یا خیر.
بله اجازه بفرمایید من اول باز هم اعلام بکنم که امروز همین برنامه رو، برنامه بحث روز سیاسی گروه رادیو ایران رو ساعت 19 میتونید در شبکه اینترنتی مردم خبر ببینید و استودیوی رادیو ایران رو هم ببینید که به چه صورت هستش و از طریق سامانه های مردم خبر دات تیفی، مردم خبر دات های آر و مردم خبر دات کام. ضمن اینکه من یه سوال پیامکی دارم در مورد سامانه سما هستش، اینکه چقدر این رشد ثبت نام داشتن و اصلا این چقدر پیش بینی میکنین که رشد داشته باشه ثبت نام؟
الان برای ما اون چه عملی مشهود جمعیت 4 برابر شدن شده،
یعنی نسبت به سال گذشته.
بله یعنی جمعیت ببخشید عددی که اعلام شده، افزایش صدور گذرنامه 78% افزایش صدور ما داریم و نسبت به سال قبل افزایش 4 برابری زائر رو داریم.
یعنی فکر میکنید به چه عددی خواهیم
الان اینطوری عدد عرض کردم کفش 3 میلیونه، کفش قطعا افزایش پیدا کنه از 3 میلیون.
تا کی میتونن کسانی که شاید خیلی از کسانی که الان صدای ما رو میشنون متقاضیان که بیان ثبت نام کنن تا کی زمان دارن و چقدر شما امکان دارید که گذرنامه صادر کنید؟
گذرنامه که تا اون آخرین لحظه، حالا من آماده قطعیش رو، یعنی باید جوری باشه که کفش از نجف تا کربلا 3 روز، حالا اونا که خیلی ورزشکار باشن 2 روزه میتونن برن 80 کیلومتر، ولی 3-5 روز طول میکشه بر حسب نوع در واقع جنسیت و اون بله. سن و سال کسی زائر. میگه مثلا حساب بکنید 3-4 روزه تا مثلا 4-5 روز قبل از 40 حتما این ویزا صادر میشه. گذرنامه صادر میشه برای
گذرنامه موقت، گفتن که اونم در موردش توضیح بدید.
این گذرنامه مدارک میرن در پلیس 100 و پلیس به علاوه 10 که ثبت نام میکنن، سری مدارک ازشون میگیرن، هزینه هایی داره پرداخت میکنن، بعد این میره توی سیستم از طریق پست برای فرد گذرنامه 1 برگی میاد، ولی بعد از برگشت در آینده که برمیگردن سر فرصت گذرنامه اصلی هم صادر میشه.
الان در گذرگاه هایی که به کشور عراق ختم میشه، اونجا ما مشکلی داریم؟ یعنی مثلا کسانی که مدارکشون کامل نباشه نتونن خارج بشن، دارید مواردی یا
خیر؟ ضوابط رو اعلام کردن، مثلا کسایی که گذرنامه شون 6 ماه اعتبار داره، خب آسونی تردد میکنن میرن. اگر گذرنامه کمتر باشد باید برای تمدید برن. حالا اگر یک کسی در مرزهای ما اونجا گذرنامه رو داره ولی تمدید نشده، تمدید اونجا انجام برایش میشه.
گذرنامه موقت رو چگونه میشه گرفت؟
عرض کردم به پلیس پلیس به علاوه 10 مراجعه میکنن، این مراکز ثبت نام میکنن، مدارک رو میدن و مبالغی به علاوه این که در حال این مدارک میاد در اداره گذرنامه اونجا بررسی میشه، ظرف 1 هفته گذرنامه به منازل تحویل می شود و تلاش کردن که این هفته مثلا ثبت نام های تا الان تا آخر هفته حتما به دست در واقع زوار برسونن که مشکل ایجاد نشه. یعنی سردار اشتری خیلی تأکید کردن که شبانه روز باید شما کار بکنید که یه وقت خدای نکرد کسی معطل نشه. البته یه مشکل در این مراکز پلیس بلو 10 هست که اونا ظرفیتشون بعضا محدوده، افراد میرن اونجا میخوان ثبت نام بکنن، میگن آقا برید فردا بیاید، ولی ما از اونها هم درخواست میکنیم که تلاش کنن مراجعین رو پاسخگو باشن. پلیس گذرنامه مشکلی در صدور گذرنامه ندارد.
خیلی ممنونم آقای نوریان. یه بار دیگه سامانه پیامکی 30900 رو اعلام میکنم. اگر عزیزانی قصد عزیمت به سفر 40 رو دارن در واقع و عازم هستن و سوالی دارن یا در هر یک از این مراحل با مشکلی مواجه شدن، الان میتونن اون سوال رو از در برای ما بفرستن. حتما از آقای نوریان خواهم پرسید. سامانی 30900 که خط ارتباطی ما با شما عزیزان هست. یه فرصت کوتاهی رو بگیریم و برگردیم. اگه اجازه بدید من تعدادی از پیامک ها رو هم خواهش میکنم از خانم صادق‌زاده که برای ما اعلام کنن و به لحظات پایانی برنامه خواهیم رسید و در خدمت شما هستیم.
بحث روز.
سامانه پیامکی 30900 بحث روز. بحث روز چهارشنبه ها رادیو ایران.
ساعت 13:19 است. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم. جناب نوریان، یکی از شنوندگان عزیز، حالا خانم صادق زاده، فکر کنم شما پیامک رو بپرسید، چون
خواهش میکنم آقای قربانی. یکی از شنوندگان سوالی پرسیدم، پیامک رو ارسال کردم به شماره 0903 و 4 رقم آخر 7092. گفتن که من پاسپورتم گم شده، باید چیکار کنم؟ میخوام زیارت برم، لطفاً راهنمایی بفرمایید.
مراجعه کنن به همین مرکز پلیس به علاوه 10، حالا به طور استثنا هم یکی از پایگاه‌های گذرنامه، و اگه خیلی هم تعجیل داشته باشن در به قول معروف مرکزیت گذرنامه مراجعه کنن، چون سوابقشون اونجا وجود دارد، شماره کارت ملیشون رو فقط ارائه بدن، گذرنامه یعنی سوابقش بررسی میشه، اگر مشکلی نداشته باشه برای صدور مجددش اقدام خواهند کرد. یعنی نزدیکترین راه این است در محل زندگی خودشون به پلیس به علاوه 10 مراجعه کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. من لازم از جناب آقای داداشی، مدیر محترم پخش رادیو ایران، هم تشکر بکنم که در واقع تایم و زمان بیشتری رو به ما دادن. موضوع برنامه موضوعی هست که مخاطب زیادی داره، امیدوارم که مورد توجه عزیزان هم قرار بگیره. آقای نوریان، اگه موافق باشید بخش پایانی برنامه رو که 7-8 دقیقه فرصت داریم بپردازیم به بحث موضوعات فرهنگی. اون چه که شما در مقدمه کلامتون آمد این بود که شما امنیت مردم محور رو به عنوان زیرساخت نیروی انتظامی مد نظر قرار میدید و این یک پیوندی و پیوستگی داره با مباحث فرهنگی، با ارتقای فرهنگ اجتماعی، با آموزش و پژوهش. میخوام ببینم در این زمینه شما چه اقداماتی رو انجام دادید. خانم صادق زاده فکر میکنم سوال ریستری داره همین زمینه دارن، شما دارست. کلیات رو بفرمایید بعد وارد بحث بشیم.
ما در مجموع پیشگیری اجتماعی از جرائم، ارتقای احساس امنیت، ارتقای سرمایه اجتماعی، موضوعاتی است که به طور خاص در حوزه معاونت اجتماعی دنبال میشه. معاونت اجتماعی هم یه معاونت بین بخشیه که نقشش نقش مکمله، سایر پلیس ها هستش. در واقع ما مطالعات اجتماعی، مشارکت های عمومی، آموزش همگانی، مشاوره و مددکاری، اطلاع رسانی، رصد فضای مجازی و مجموعه در واقع اقداماتی که مثل افکار سنجی یا مستندات اجتماعی، چیزیست که این به پلیس های تخصصی متصل می شود. یه حوزه‌ای که خب به حوزه نظم و ترافیک و قانون مداری برمی گردد، خب جزء اولویت هاییست که در واقع ما در بحث قانون، مجموع بایدها و نبایدها، باید به جامعه دقیقا منعکس بشود.
یعنی برنامه در برای این موضوع کاملا. آقای نوریان، یه سوال شاید پیش میاد اینه که با توجه به اینکه شما میفرمایید که در حوزه فضای مجازی طرح و برنامه دارید، به بخش های تخصصی پلیس توجه دارید، یعنی از اقتصاد با اون پیچیدگی هاش گرفته تا فضای مجازی و حتی حوزه های امنیتی و غیره و در مرزها، یعنی یک طیفی هست از کارهای سخت تا کارهای بسیار تخصصی و نرم. شما قاعدتا در این زمینه باید از یک آموزش بسیار قوی بهره مند باشید، این رو هم توضیح بدید. الان به لحاظ تحصیلات نیروی انتظامی و آموزش در چه وضعیتی قرار داره؟
ما امنیت رو در یه تقسیم بندی به عینی و ذهنی تقسیم میکنیم. امنیت عینی مجموعه حضور فیزیکی تجهیزاتی در سطح جامعه، یه وقت در قالب مثلا یک گشت پلیس هست، یک حضور پلیس در چهارراه هست، یا یک ایستگاه پلیس، یک پاسگاه، یک کلانتری، یک فرماندهی. در واقع اینها هر کدوم نقشه خودشونو دارن، امنیت عینی رو دنبال میکنن. امنیت ذهنی یا احساس امنیت خب اهمیت بالاتری داره. پلیس از نیروی تحصیل کرده و با وجود مرکز آموزشی، دانشگاه امین،
یعنی
و حدبه های فکری تحقیقاتی، یعنی یه مرکز راهبردی، یعنی مطالعات راهبردی داریم، یک در واقع مرکز پژوهش های انتظامی و اجتماعی داریم، به علاوه مجموعه های مطالعاتی کاربردی در پلیس های تخصصی، سطح سواد در نیرو انتظامی، یعنی کف کار رو لیسانس گرفتن به بالا، یعنی سطح تحصیل کرده، یعنی اونام که تحصیل پایین تری دارن دیگه کاردانی کفش هست میاد فرصت تحصیل هم داره.
میشه گفت که پلیس ما در ابتدای برنامه هم بحث پیشرفت پلیس مطرح شد، پلیس ما هم در حوزه سخت افزاری و مهارتی افزایش و ارتقا پیدا کرده و هم در حوزه آموزش در یک سطح بسیار خوبی.
اما حالا ما تو آموزش با این نگاه که ما آموزه‌هایی به جامعه منتقل کنیم در سرفصل‌هایی که به مأموریت‌های ناجا برمی‌گردد، که از همین نظم و قانون‌مداری شروع میشه تا سطح بالاتر، آموزش‌هایی که افراد مردم در زندگی فردیشون یا خانوادگیشون یا اجتماعیشون به اونها نیاز دارن.
آقای نوریان اگه موافق باشید، چون اشاره کردید به مردم و خانواده‌ها و بحث فرهنگسازی هم مطرحه، خانم صادق‌زاده شما نکته‌ای دارید در این زمینه؟
درسته، بله آقای قربانی، حالا که بحث فرهنگسازی پیش اومده و امنیت و آموزش در سطح خانواده، حالا من خاطرم هستش که ناجا در ساخت محصولات رسانه‌ای پایه مثل انیمیشن ها و تیزر های خاصی که در جهت آموزش بود، حالا در زمینه راهنمای رانندگی بود، در زمینه پلیس فتا بود، یا پیشگیری از دسترسی به مواد مخدر بود، یه سری انیمیشن های ساخته بود که خاطرمون هست، مثلا مثل سیاساکتی و ماجراهای خفن که سال 89 تا 91 ارتباط خیلی خوبی تونست با مردم برقرار بکنه. اما الان به نظر میرسه که یه خورده نیرو انتظامی کم فروغ‌تر شده، یه خورده توضیحات بیشتری رو در ظهور این تیزرها و
ما آموزش رو برای عرض کنم یک بکار بستن تو زندگی فردی یا خانواده یا اجتماعی، یک بخش هم اصلاح رفتارها هست که ما در بخش هایی قطعا به اون نیاز داریم، که اون سیاساکتی و اون نوع انیمیشن ها زمانی بود که تغییر رفتار تو حوزه رانندگی بود، که مثلا این کمربندی که استفاده باید کنن برای حفظ جانشون یا کلاهی که باید امروز این موتور سوار ترش بگذاره بی توجهی میشد. خب اومدیم تو این حوزه سرمایه گذاری کردیم، یه مؤسسه ناجی هنر داریم، هم در حوزه فیلمسازی، هم حمایت از فیلمسازان، هم تو حوزه کلیپ انیمیشن محصولات مختلف، مخصوصا پلیس راهور. جهت اطلاع شما، پلیس راهور در حوزه کارهای فرهنگی واقعا حساب بکنید حوزه در کنفرانس بین‌المللی پیشگیری از مصدومیت ها و ارتقاء ایمنی، این پلیس تونست رتبه سوم جهانی رو بیاره تو پیشگیری و نوع اقداماتی که یکیش همین سیاساکتی ها بود. بله. محصولات هزینه
یعنی جز برنامه های آینده شما هست؟
نه، بوده و الان داریم گسترشش میدیم، یعنی در همین هفته ناجا ما هفت تلفیلم جدید، یه سری سرود ها و کلیپ ها و در واقع محصولات فرهنگی که بتونیم پیام پلیس رو به مردم منتقل.
بله، البته جناب نوریان این رو خدمتتون عرض کنم، به نظرم میاد که نیروی انتظامی در تعامل با رسانه‌ها عملکرد موفقی داشته، یعنی شما اگه دقت کنید، میخوام بگم شاید به نسبت خیلی از دستگاه‌ها از ظرفیت تلویزیون خوب استفاده کرده، تو حوزه در واقع محتوا سازی هم و ساخت مدیا هم خوب کار کرده حتماً، اما به هر حال میشه از در واقع ظرفیت‌های بیشتری هم استفاده کرد. سال پایانی من این هست که اولویت‌های مهم نیروی انتظامی در دهه پنجم انقلاب چی هست؟ فکر می‌کنم حدوداً یک دقیقه زمان داشته باشیم.
یک دقیقه که نمیشه، من فقط میتونم همین روی بحث هوشمندسازی پلیس و اینکه ما سطح خدماتمون رو گسترش بدهیم و اون جاهایی که در واقع اگر این باشد که پلیس پشتیبانی بشود،
بله،
که پشتیبانی عام مردم رو داره، پشتیبانی های تخصصی مقدار
تقویت بشه، مردم استفاده
رسانه بیاد پای کار ما در همین هفته. من واقعا تشکر از صدا و سیما میکنم، از خبرگزاری ها، از سایت ها پشت قوی اومدن پای کار ما.
خیلی ممنونم آقای نوریان از حضورتون در این برنامه. سرکار خانم صادق زاده ممنونم. پیامک های بسیار زیادی اومد که در اختیار مسئولین امر قرار خواهد گرفت. از شما هم ممنونم. خداوند یار و نگهدارتان باد. خداحافظ شما.
خدا نگهدار.